طریق فرکانس 103.5 مگاهرتز صدای ما رو میشنون روی موج اف ام. اگر نظری راجع به برنامه ها داشتن حتما نظرات سازنده خودشون رو با ما در میون بگذارن. اجازه بدید خدمتتون عرض بکنم که برنامه بعدی ما گفتگوی فرهنگی است با موضوع تنوع فرهنگی و محتوای ملی.
گفتگوی فرهنگی.
با نام و یاد خدا، سلام و عرض ادب و احترام حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی فرهنگی همراه با شما هستیم. در این برنامه تلاش داریم که موضوع تنوع فرهنگی و محتوای ملی محلی رو مورد مطالعه و بررسی قرار بدیم. خب امروز همونطور که عرض کردم موضوع تنوع فرهنگی و محتوای ملی و هم محلی رو مورد بررسی و واکاوی قرار میدیم. من سیتقی کمالی، کارشناس مجری این برنامه، همراه با مهمانان ارجمند و گرامی که پیشکسوت هستن در عرصه اطلاعات و ارتباطات، صاحب تخصص و فعالیت‌های حرفه‌ای هستن، انشالله این موضوع رو مورد تدقیق و تحلیل قرار خواهیم داد. جناب آقای دکتر فرهاد اعتمادی، رئیس محترم گروه ارتباطات کمیسیون ملی یونسکو هستند که در واقع همراه ما هستند، و همچنین جناب آقای دکتر محمد حسنزاده، مدیر محترم گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس و نیز رئیس هیئت مدیره انجمن ارتقای کتابخانه‌های عمومی. خیلی ممنونم عرض می‌کنم جناب آقای دکتر حسنزاده، خیلی خوش آمدید به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز سلام عرض می کنم و امیدوارم که انشالله گفتگوی خوبی داشته باشیم.
انشالله همینطور هست. انشالله. آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می کنم به همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
تمنا می کنم. خب موضوع تنوع فرهنگی یک موضوع خیلی گسترده و کلانی هستش که به عنوان یک مفهوم پایه که در واقع در عصر اطلاعات و ارتباطات و تحولاتی که جنبه‌های مختلف فرهنگی رو در ارتباط با مقولات متنوعی که جوامع از جنبه‌های مختلف محلی، ملی، منطقه‌ای و جهانی با اون مواجه هستن رو پوشش میده. وقتی این رو ارتباط میدیم با محتوای محلی، در واقع یک سیاق که پیدا میکنیم هستش که چه چیزی محتوای محلی است و ارتباط محتوا و فرهنگ و میراث بشری چه چیزی هست و چگونه میشه که اینها رو حفظ کرد، ازشون صیانت کرد و اونها رو ترویج داد و بشه به نقش مؤثر اونها در توسعه بین نسلی در واقع پرداخت. جناب آقای دکتر فرهاد اعتمادی، با توجه به اینکه کمیسیون ملی یونسکو نقش هماهنگی در زمینه‌های مربوط به فرهنگ، اطلاعات، ارتباطات و همچنین علوم انسانی، اجتماعی و علوم طبیعی رو در کشور عهده‌دار هستش و در سطح بین الملل هم در واقع ما این نهاد رو داریم که در سازمان ملل متحد نقش آفرینی می‌کنه، چگونه میشه که در واقع این کمیسیون مباحثی رو مطرح میکنه همچون موضوع تنوع فرهنگی که بشه در واقع کشورها گرد هم بیان و بتونن به این مباحث بپردازن؟ اهمیت تنوع فرهنگی چه هست در واقع منظومه اطلاعاتی ارتباطی و همچنین فرهنگ آموزشی؟
بله، خب یه مقدمتاً یه توضیح باید خدمتون بدم، اونم این استش که سازمان آموزشی علمی فرهنگی ملل متحد یا یونسکو در 5 حوزه کار میکنه. یکی از حوزه‌های اصلیش حوزه فرهنگ هست. طبیعتاً اگر نگاهی به فعالیت‌های یونسکو داشته باشیم ببینیم که در حوزه فرهنگ تا به امروز یونسکو 7 کنوانسیون تدوین کرده که آخرین کنوانسیونش کنوانسیون 2005 هست در زمینه حفظ مظاهر فرهنگی یا همون اصطلاحاً کنوانسیون مربوط به تنوع فرهنگی. منتها غیر از این 7 کنوانسیون که در حوزه فرهنگ، یعنی از حق مؤلف، از اون اولین کنوانسیونی که تصویب کرده تا این آخرین کنوانسیون، 7 کنوانسیون در حوزه‌های مختلف، حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی، حفاظت از میراث فرهنگی در زیر آب، حفاظت از تنوع فرهنگی تصویب کرده. غیر از اون یونسکو 3 بیانیه جهانی هم داره. یکی از بیانیه هاش بیانیه مربوط به تنوع فرهنگی است، بیانیه سال 2001 یونسکو. پس یونسکو تا الان 1 بیانیه جهانی داره، 1 کنوانسیون جهانی در زمینه تنوع فرهنگی داره و علاوه بر اینها 1 بیانیه هم داره که در بخش ارتباطات تصویب کرده. اون بیانیه مربوط به گسترش تنوع فرهنگی و زبانی در فضای مجازی میشه که قاعدتاً در بخش ارتباطات یونسکو تصویب شده، ولی به هر حال به بحث شب ما هم مربوط میشه.
قطعاً همونطوره.
بنابراین همونطور که می‌بینید چون یونسکو در حوزه فرهنگ فعالیت‌های گسترده‌ای داشته و طبیعتاً یکی از موضوعاتش هم اساسی که بهش پرداخته بحث تنوع فرهنگی بوده، کمیسیون ملی ایران برای یونسکو هم این موضوع رو مورد توجه قرار داده و در این حوزه هم کارهای علمی پژوهشی ترویجی رو انجام داده.
بله، سپاسگزارم از مقدمه‌ای که جناب علی فرمودید. جناب آقای دکتر حسن‌زاده، وقتی صحبت از محتوا میشه، ما این سوال برامون ایجاد میشه که محتوا واقعا چی هست؟ انواع محتوا و قالب‌های عرضه اون به چه شکل هستش؟ و با توجه به این تغییر تحولاتی که صورت گرفته، ما یک در واقع در عصر اطلاعات هستیم، یه سری تغییرات پارادایمی داره شکل میگیره، ما از عصر سیستم محوری و پی سی محوری اومدیم به سمت شبکه سازی و شبکه محوری، اما امروز از جنبه آینده پژوهان اگه میخوایم نگاه بکنیم، این هستش که دنیا داره به سمت محتوا محوری میره. با توجه به این که محتوا یک قالب داره، یک سری انواع داره و نقش ثروت آفرین که میتونه داشته باشه، این انواع و قالب ها رو بفرمایید و این اهمیت راهبردی در واقع قاموس در واقع ملی رو براش تشریحی و نظری دارید رو مطرح بفرمایید.
خب از سوال خوب شما تشکر میکنم. عرض کنم که محتوا هر آن چیزی هست که در نتیجه تلاش ذهنی بشر خلق میشه و ممکن هست بخشی از اون در طول تاریخ ثبت شده باشه و ما امروزه میبینیم که مثلا بخشی از محتوا در قالب ادبیات شفاهی در دل و سینه انسانها ثبت شده است. ممکن هست با تعریف کلاسیک این محتوا به معنای ثبت شده تلقی نشه، ولی بخشی از محتوا به صورت مکتوب در قالب کتاب‌ها و در قالب مقالات و نوشته‌هایی که از عصرهای قدیم وجود داشته است و امروزه بخشی از محتوا به صورت دیجیتالی و در قالب محمل‌های چند رسانه‌ای ذخیره شده است و یواش یواش میشه گفت که در طول زمان محتوا با توجه به تکنولوژی ها و ابزارهایی که بشر برای ثبت، ضبط و انتقال و اشاعه اونها اختراع کرده است، خود رو سازگار کرده و حرکت خود رو ادامه داده است و امروز ما میبینیم که انسان‌ها هر آنچه که به ذهنشون میرسد رو میتونن در قالب‌های مختلف به صورت صوتی، تصویری، نوشتاری و چند رسانه‌ای ذخیره بکنن و این همگام شده با ابزارها و تکنولوژی‌هایی که در عصر دانش یا هزاره سوم به وقوع پیوسته و اگر تا کنون افراد برای اینکه محتوایی رو تولید بکنن نیازمند این بودن که خواندن، نوشتن و کار با قلم و کاغذ و نظامات انشایی رو یاد می گرفتن، امروزه افراد کافی است که یک ابزاری مثل یک موبایل، حتی نه هوشمند، البته اگر هوشمند باشه خیلی بهتر، در اختیار داشته باشن و تمامی لحظات خودشون رو ثبت بکنن و آنها رو ضبط بکنن. مثلا یک نفر یه جایی میره عکسی میگیره، از اونجا صوتی تهیه میکنه مثل من و هر کسی اینها رو میتونه به یه دوست خودش منتقل بکنه. افراد در زیر اون باز دوباره شروع میکنن به یادداشت نوشتن و دوباره محتوایی تولید میشه، یعنی محتوا خودش دوباره محملی میشه برای تولید محتوایهای دیگر. اگر در قدیم مثلا کتابی وجود داشت، شخص میخوند و در کنار او یه حاشیه‌ای مینوشت، امروزه شما میتوانید در زیر عکس، در زیر صوت، در زیر چند رسانه‌ها، در زیر کتاب‌های دیجیتال مطالبی رو نوشت و تولید محتوا کرد. و من فکر میکنم که مثلا یک خبری اگر در یک رسانه‌ای منتشر میشه، بیشتر از آنچه که خود اون خبر مورد توجه باشه، محتوایی که در ذیل او تولید میشود اهمیت پیدا میکنه. و این رو بگذارید در کنار ارتباطات شبکه‌ای که امروزه در قالب شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته و افراد میتوانند علاوه بر این که محتواها رو به صورتهایی که کلاسیک بوده تولید بکنند، حتی شکل‌هایی برای انتقال احساسات خودشون ایجاد کردن و از اینها استفاده میکنند و این نوع خاصی از محتوا رو تولید کرده که قبلا ما سابقه نداشت که مثلا یک کتابی بتواند به شیوهی غیر از جملات احساسات نویسنده رو یا گوینده رو منتقل بکنه. امروزه شما می نویسی، یک ایموجی یا شکلک در کنارش می زاری و کلی احساس رو می توانی منتقل بکنی. و این حرکت از تولید محتوای کلاسیک به تولید محتوای شبکه‌ای موجب شده است که بخشی از نهادها و سازمانهایی که قبلا وجود داشته و همچنان هم هستند به چالش کشیده بشوند، که از جمله اونها میشه اشاره کرد به کتابخونه ها که دوستان قدیمی بشر بودند برای نگهداری محتواهای فکری تولید شده توسط اونها، یا مثلا صندوقچه ها و گنجینه های افراد که به صورت فردی جایی بود برای نگهداری آنچه که اونها نگاشتند. و این باعث می شد که این آثار در کنار هم قرار بگیره و خودش یک تنوع اندیشه‌ای رو ایجاد بکنه و افراد با مراجعه به کتابخونه ها دسترسی پیدا می کردند به انواع نوشته هایی که حتی کاغذ اونها نشان از یک فرهنگی داشت و جلد اونها نشان از یک فرهنگی داشت، یادداشتایی که در کنار او بود، شکل ها و نمادهایی که در کنار اونها بود یک ارتباطی رو شکل میداد. و همین رویه امروز با ورود به فضای دیجیتال باز یک شکل و شمایل جدیدی به خودش پیدا کرده و می شود گفت که محتوا امروزه هم به لحاظ کالبد متنوع تر شده است، هم به لحاظ انعطاف پذیری بسیار بسیار انعطاف پذیرتر شده است و هم به لحاظ استفاده پذیری که شما می توانید در آن واحد محتوایی رو در کل دنیا پخش بکنید که قبلا سابقه نداشته، در آن واحد چندین شکل از محتوا رو در اختیار داشته باشید که قبلا سابقه نداشته و شما بدون این که حتی سواد خواندن و نوشتن بلد باشی محتوا تولید بکنی که این در طول تاریخ سابقه نداشته.
بسیار عالی. نکته خوبی داری دکتر اشاره کردید، بحث فرهنگ ها و نمادها. من این از این صحبت شما وام میگیرم و ادامه بحث رو با جناب آقای دکتر اعتمادی از اینجا پی میگیرم. جناب آقای دکتر اعتمادی، وقتی صحبت از عناصر فرهنگی میشه، در واقع ما میبینیم که یک سری المان ها در جامعه وجود داره. ما بحث قومیت ها رو داریم، نژاد ها رو داریم، زبان ها رو داریم. اینها در واقع یه پیوندی رو ایجاد میکنن که مرزی رو بین در واقع ارتباطات و فرهنگ به وجود نمیارن. یعنی میگیم اینها با هم دیگه واقعا عجین و آمیخته شدن و کمک میکنن که همافزا بشن اینها. در خصوص تنوع فرهنگی، اشاراتی که جناب عالی در بخش قبلی فرمودید این بود که در واقع ما بحث گسترش تنوع فرهنگی و زبانی رو داشتیم. در سازمان ملل اجلاس WSIS که برگزار شده بود، در واقع در خصوص این موضوع یکی از اکشن لاین ها به تنوع فرهنگی و در واقع محتوای محلی و چند زبانگی اشاره داشتش. یعنی ما میبینیم که فرهنگ، هویت و مباحث محتوا و زبان خیلی با هم دخیل هستن و ارتباطات انسان و برقراری این حافظه، حافظه مانایی که در جمع وجود داره، در ملیت وجود داره، در واقع از این طریق گسترش پیدا میکنه. نکته جالب این هستش که این موضوع در قالب یک مفهوم و سازه در یونسکو مطرح شده به عنوان حافظه جهانی و همچنین در کنار اون بحث میراث دیداری و شنیداری که جناب عالی مسئولیت این بخش رو در کمیسیون ملی یونسکو عهده دار هستید. در خصوص حافظه دیجیتالی و اینکه در واقع این محتواها چطوری میتونن بین نسلی انتقال بدن هویت رو، فرهنگ رو و اون میراثی که میتونه پایا باشه و با توجه به این تغییر تحولات روز افزون قابلیت اهمیت مضاعفی پیدا میکنه، در این خصوص دیدگاه شما رو میشنویم.
بله، خب میراث در واقع اشکال مختلفی داره. یک شکلش هم میراث دیجیتال هست. اتفاقا یونسکو در این حوزه هم یه توصیه نامه‌ای داره در زمینه حفاظت از میراث دیجیتال. ببینید، بذارید یک مثال براتون بزنم. مثلا در استرالیا هر اطلاعاتی که به صورت دیجیتال تولید میشه، فرض کنید یک خبری در یک سایتی منتشر میشه، یه نهاد دولتی، یه نهاد غیر دولتی یک خبری رو بر روی سایتش میگذاره، به طور اتوماتیک یه نسخه از این برای کتابخانه ملی استرالیا ارسال میشه، در اونجا حفاظت و نگهداری میشه. علتش این هستش که این میراث دیجیتال بسیار آسیب پذیرتر از سایر اشکال میراث هست. شما نگاه کنید، مثلا اگر یه کسی سنگ نوشته‌ای بود در مثلا 1000 سال پیش، امروز ما هنوز اون سنگ نوشته رو در اختیار داریم، از بین ممکنه نرفته باشه و همچنان حفظ شده باشه. یا مثلا بعضی از کتب قدیمی رو داریم که صدها سال پیش نوشته شدن ولی هنوز در اختیار ما هستن. من به ذهنم میاد برای مثال ذخیره خوارزمشاهی که در حافظه جهانی یونسکو به ثبت جهانی رسیده، نسخه ای هستش که مال 1000 سال پیش هست. به هر حال یک نسخه ارزشمندی از پزشکی، اطلاعات علمی به زبان پزشکی در حوزه پزشکی به زبان فارسی متعلق به 1000 سال پیش، اما امروز ما همچنان اون رو در اختیار داریم. اما هر چقدر که تکنولوژی به قول معروف جدیدتر میشه، امکان این که ما اون اطلاعات رو از دست بدیم خیلی افزایش پیدا میکنه، ریسکش میره بالا. میراث دیداری شنیداری اگر شما داشته باشید، اگر نسخه دیجیتال ازش تهیه نکنید، ظرف 15 سال به دلیل عوامل شیمیایی اون نسخه آرشیو دیداری شنیداری تو اون فیلم و عکس از بین خواهد رفت. میراث دیجیتال از اون کمتر، یعنی عمر مفیدش ممکنه به روز، به ماه هم حتی نرسه. شما یک اطلاعاتی رو تولید میکنید، در سایتتون قرار میدید، ممکن همین فردا، پس فردا، هفته دیگه اون اطلاعات رو بردارید و حتی خودتون هم دسترسی بهش نداشته باشید. بنابراین اولین نکته‌ای که سازمان‌های جهانی از جمله یونسکو بهش تاکید میکنه این هستش که یه فوکال پوینتی رو، یه نهادی رو در داخل کشور تعیین بکنید که اون وظیفه حفاظت و نگهداری از این میراث دیجیتال رو داشته باشه. واقعا این جاش در کشور ما خالی هست. یعنی واقعا ما در کشورمون نیاز داریم که یک نهادی متولی حفاظت و نگهداری اطلاعاتی باشه که به صورت دیجیتال در کشور تولید میشه و اگر ما از اون محافظت نکنیم، خودمون هم دسترسی به اون رو نداریم. به هر حال به نظر من این نکته حساس و نکته مهمی است که باید بهش توجه بکنیم.
بله، ممنونم. خب وقتی سنت های در واقع مربوطه به یونسکو رو مورد مطالعه قرار میدیم این هستش که تغییرات فناورانه اگر متناسب با اون در واقع تحولات روز باشه، این تغییر قالب رو میشه خیلی راحت تر انجام داد. دیجیتال شدن در واقع کمک میکنه اون میراث رو در واقع به نحوی ازش صیانت کرد و هرچند میشه گفتش که مدت زمان محدودتری داره، ولی قابلیت انتقال و تبدیلش رو بالا میبره قطعا. خب آقای دکتر حسنزاده، آقای دکتر بحث لوکال پوینت ها رو مطرح کردن. ما در کشورمون در این خصوص کمکاری های شده، یعنی به صورت جدی و ساختارمند اقداماتی در این زمینه نداشتیم، اما میبینیم که چند سالی هستش بحث کنسرسیوم محتوایی، کنسرسیوم ملی محتوا در ایران راه اندازی شده، هرچند خیلی بطئی و کند کارهاش پیش میرفته و همچنان هم این همینطور هستش، اما با این حال دسترسی به کتابخانه های عمده کشور رو مثل کتابخانه مجلس شورای اسلامی، کتابخانه در واقع ملی رو اینها رو پوشش میده. وضعیت کنسرسیوم محتوایی کشور رو و به طور کلی فعالیت های نهادی در زمینه حفظ و صیانت از محتوا رو در ایران به چه شکل شما ارزیابی میکنید؟
ببینید، من میخوام تقسیم بندی بکنم سه نوع محتوا رو. یک نوع از محتوا میراث هست و قدیمیه، مثل آثار نسخ خطی که اینها مربوط به تاریخ، هویت و فرهنگ کشور هستند و اینها بخشیشون در خونه ها به شرایط بسیار نامناسب نگهداری میشوند، بخشی از اینها در کتابخونه های مشهور با شرایط خوب نگهداری میشوند، ولی بخشی از اونها در کتابخونه ها و مجموعه هایی که به صورت متوسط نگهداری میشوند و در معرض آسیب هستند. بخشی از محتوا برمیگرده به محتوای معمولی و شاید اینجوری بگیم روتین و روزمره، مثل کتابهایی که مثل رمان‌ها، مثل کتابهای علمی، مثل کتابهای آموزشی که نوشته میشوند و این محتوا در کتابخونه ها یا کتاب فروشی ها وجود دارند و به هر حال مورد استفاده جاری هستند و همگان ازش استفاده میکنند. بخش سوم محتوا، محتوای دیجیتال هست که بر روی سرورها قرار داره و این سرورها در اصل برای خودشون مأموریت نگهداری اینها رو تعریف نکردن الا زمانی که اینها قابلیت دیتا گونگی داشته باشن، یعنی به عبارتی داده هایی باشن مثلا اسناد مالیشون، اسناد مثلا ارتباطاتشون، نامنگاری هاشون که اینها رو نگه میدارن و توی سیستمشون هست، به سامانه ها هست و ممکنم هست که یک روزی اینها رو آرشیو بکنن، ممکنم هست آرشیو نکنن. ولی واقعیت اینه که برای نسل بعدی و ارتباطات بین نسلی ما باید تلاش بکنیم که محتواهای دارای ارزش فرهنگی و تاریخی رو حفظ بکنیم، چه از نوع اونهایی که آثار کمیاب و نایاب مثل نسخ خطی هستن، چه اونهایی که مثلا نمونه ای از کتابهای درسی که در آموزشگاه ها و مدارس و در طول زمان تدریس شده است، اینها وقتی که مثلا 100 سال 2000 سال از روش میگذره نشون دهنده بلوغ فرهنگی یک کشور خواهد بود و ماها همین الان نوستالژی هست برای ما که بتوانیم به کتابهایی که در ابتدای تدریس میشد برای ما دسترسی داشته باشیم و اونها رو ببینیم، با دیدن شکلشون به یه شکل دیگری لذت میبریم. و اما در ارتباط با محتوای دیجیتال این مسئله یه مقداری متفاوت تر شده و در واقع اینه که ارزش‌گذاری این که اینا تا کی میتوانن برای ما میراث به حساب بیان خیلی فکر نمیشه. کنسرسیوم محتوا هم در واقع محتوای ملی هم بر این مبنا شکل گرفته که بتونه این نهادهایی که در حوزه محتوا هستن به همدیگه مرتبط بکنه. ولی مسئله بسیار مهم در اینجا هست که من فکر میکنم بخشی مهم از نهادهایی که محتوا در آنها نگهداری میشود و باید نگهداری بشود نادیده گرفته میشه. اون کتابخانه های عمومی هستند که در سطح کشور پراکنده هستند. هستند. ما اگر کتابخانه ملی داریم، فقط یک کتابخانه ملی داریم در اصل، ولی ما به حدود 10,000 بلکه بیشتر کتابخونه داریم که در مساجد هستند، در روستاها هستند، در شهرهای کوچیک هستند، در شهرهای بزرگ هستند، و بخشی از اینها رو خود محل و محلی ها ایجاد کرده ان و یک وابستگی فرهنگی به اونها دارن، رفت آمد می کنن، مشاهیر اون شهر میان در اونجا حضور پیدا می کنن و افراد میان از اونها استفاده می کنن. من فکر می کنم که اگر ما در دراز مدت بخواهیم که اون فوکال پوینت مورد نظر یونسکو رو اجرایی بکنیم، باید بریم به سمت این که بسیار خوب یک نهادی در سطح کشور بشه فوکال پوینت، اما خود این فوکال پوینت در استانها و شهرها با استفاده از کتابخانه‌های عمومی فوکال پوینت های سراسری که تنوع فرهنگی ما رو پوشش میدهند شکل بده. از در واقع اگر مثلا فرض کنید که یک رسانه در سراسری برای مثلا کتابخانه ملی میتواند اهمیت داشته باشه، یک رسانه محلی برای یک کتابخانه عمومی میتواند همون ارزش رو داشته باشه. اینها رو بتوانیم یک سازوکاری براش ایجاد بکنیم که یک استانداردی تعریف بکنیم، هم برای گزینش اینها، گزینش به معنای انتخاب، به معنای اینکه چه چیزی ارزش فرهنگی خواهد داشت انتخاب بکنیم، چه چیزی فرار هست به قول جناب دکتر استاد من، که اینها رو بتوانیم سیاست ها رو بچینیم، اونها بر اساس سیاست ها اینها رو انتخاب بکنن و اینها رو آرشیو بکنن، و بعد این آرشیو ها نیاز نیست به تهران منتقل بشه، این آرشیو ها میتواند در قالب ارتباطات شبکه‌ای بین سرورها به همدیگه وصل بشوند و اینها هم قابلیت استفاده در سطح ملی داشته باشند، هم اینکه مدیریت در سطح محلی بر اونها اعمال بشه. چون به هر حال افرادی که در شهرستان ها هستند به محیط فرهنگی شهر خودشون آشناتر هستند، آگاهتر هستند و میتوانند به مدیریت محتوای ملی کمک بکنند. و علاوه بر آن من فکر میکنم که ایجاد ارزش از این محتواها هم در کتابخونه های عمومی بسیار میتونه راحت تر اتفاق بیفته. مثلا فکر کنید که مثلا یک نفری رفته در یک روزنامه محلی یک مصاحبه انجام داده و رفته، حالا مثلا فکر کنیم که ایشون از دنیا هم رفته، نوادگان او وقتی که به کتابخونه عمومی شهر خودشون، روستای خودشون مراجعه میکنن، ببینن که با زدن مثلا یک کلید واژه دسترسی پیدا میکنن به اون مصاحبه‌ای که پدر بزرگشون انجام داده بود. این باعث میشه که اینها به این مرکز اطلاعاتی که به اسم کتابخونه عمومی در اونجا مستقر هست یک وابستگی پیدا میکنن و در اونجا در کنار این میتونن از خدمات متنوع او استفاده بکنن. و از سمت دیگر اون نهاد فوکال پوینت مرکزی هم خیالش جمع هست که
در واقع نقطه محوری و تجمیع کننده،
احسن، نقطه محوری هست و خیالش از این منظر جمعه که اون فوکال پوینت های محلی کار خودشون رو انجام میدن، به اندازه کافی تعهد و دلبستگی دارن برای انتخاب و نگهداری این میراث و مواریث محلی که در واقع در کنار هم میراث ملی ما رو تشکیل میدن. و این نقش من فکر میکنم که کمتر دیده شده یا به عبارتی اصولا نادیده گرفته شده است. و با وجود این که در خود یونسکو منشور مفصلی برای کتابخونه های عمومی داره، ولی وقتی که میرسیم به سطح ملی کتابخونه های عمومی عمدتا نادیده گرفته میشوند و نهادهایی که متولی کتابخونه های عمومی هستند که میتوانند در نگهداری محتوای ملی نقش بسیار تعیین کننده ایفا بکنن، مورد حمایت و پشتیبانی مالی و معنوی قرار نمیگیرند، که لازم هست ما به این مسئله توجه بکنیم و در هر گونه کنسرسیوم ملی برای محتوا یا کنسرسیوم محتوای ملی نقش این کتابخونه هایی که بیش از هر شرکتی در کل کشور شعبه دارند و بیش از هر شرکت و نهاد دیگری در سطح کشور مراجعه کننده و طرفدار دارند، اینها رو به حساب بیاریم، در فرمول قرار بدهیم که قاعدتا اون موقع هم این نهادها ارزش افزایی خواهند کرد، هم مشارکت اینها موجب تسهیل مدیریت محتوای ملی خواهد بود که یونسکو اون رو مد نظر داره.
سپاس سپاسگزارم از جناب عالی. خب ساعت 20 و 29 دقیقه هستش. ما با موضوع تنوع فرهنگی و محتوای ملی محلی همراه با شما شنوندگان ارجمند هستیم.